وبسایت کتاب شب.
انتظارات غیر واقعی. 4 راه حل کاربردی. راه حل اول، اقدام برای تعدیل کردن انتظارات شما. برای 1 دقیقه انتظارات خودتون رو بررسی کنید. تصمیم بگیرید انتظارات عمومی بالا و انتظارات خاص پایین یا در حد 0 داشته باشید. این بدین معنیه که به طور عام در مورد خودتون و زندگیتون وجهه خوشبینانه به خودتون بگیرید. شما به کاری که می‌کنید اطمینان دارید، اما می‌دونید که در هر مورد خاصی در سطح کلی یا جزئی نتیجه ممکنه ضعیف از آب در بیاد. برای مثال ممکنه توی مکالمه ای چیزی بگید که پشیمون بشید یا اصلا به خاطر کل اون مکالمه پشیمون بشید. هر دوی این موارد جزء انتظارات خاص محسوب میشن. به همین خاطر نباید برای هر کار یا اقدامی انتظارات خاص داشته باشید. در هر کاری ممکنه با مشکلات خاصی روبرو بشیم، اما میدونیم که اون مشکلات تنها بخش کوچیکی از یک تصویر بزرگتر هستند. انتظارات شما نسبت به کارهایی که تو برنامه‌تون دارید چقدره؟ اگر بالا هستن اونها رو پایین بیارید، یا بهتر از اون سعی کنید دست از انتظارات بکشید و به جای اون با این نگرش پیش برید که بذار انجامش بدم، حالا ببینم چه اتفاقی میفته. این کار خوشنودی شما به خاطر اتفاقات مثبت رو تحت تأثیر مسائل منفی قرار نمیده، بلکه فقط باعث بهبود اونها میشه و در این حال از شما در برابر رویدادهای ناخواسته محافظت میکنه. به طور کلی سعی کنید خوشبین باشید، اما به هر موقعیتی امید نداشته باشید. این به شما کمک میکنه وقتی با ناکاملی روبرو شدید انعطاف پذیر باشید. راه حل دوم، اقدام برای اینکه تصمیم بگیرید کافی چقدره. این ایده میتونه به طور عام یا خاص به کار برده بشه. در رویارویی با یک حوزه مشکل کمالگرایی تصمیم بگیرید که برای امروز چه اندازه ای از کار کافیه. در مقابل میتونید به طور عام تصمیم بگیرید زندگی فعلی شما براتون کافیه. بهترین راه برای تبدیل کردن این کار به یک خورده عادت اینه که هر روز 1 دقیقه صرف تمرین رضایت از چیزی که دارید کنید. برای اون چیزی که کافیه مسئولیت پذیر باشید. فقط شما میتونید تصمیم بگیرید که چقدر براتون کافیه. نذارید پیام هرگز کافی نیست از سوی جامعه تبدیل به شعار شما بشه. در مواردی ممکنه تصمیم بگیرید که چیزی به اندازه کافی نیست. اما از اینکه در این موارد چقدر کم لازم خواهید داشت متعجب میشید. آپارتمان من فقط 150 فوت مربعه و این برای من کافیه. این قضیه درست مثل اون نقل قولیه که قبلا بهتون گفتم. به قول جیمز کامرون، مردم به من میگن کمالگرا، اما من اینطوری نیستم. من درستگرام. کاری رو انجام میدم تا درست بشه و سپس به سراغ کار بعدی میرم. توجه کنید که جیمز چجوری کنترل کافی بودن رو تو دست خودش میگیره. این یه تصمیم شخصیه. مشکل کمالگرایی این جنبه از تلاش برای عالی بودن نیست، بلکه تلاش برای استانداردهای غیر ممکنیه که شخص خودتون تعیین نکردید. اگه دارید هدفی غیر ممکن رو دنبال میکنید، به خاطر اینه که فکر میکنید کسی شما رو تحت نظر داره. راه حل سوم، اقدام برای پایین آوردن معیار. بین 1 تا 4 خورده عادت به انتخاب خودتون به وجود بیارید. آسان‌ترین راه برای پایین آوردن معیار خورده عادت‌ها هستن که بهتون یاد میدن که هیچ اقدامی اونقدر کوچیک یا ناکامل نیست که بی اهمیت باشه. این روی انتظارات شما در سطحی عمیق‌تر تاثیر میذاره، چون در اصل ناخودآگاه شما رو متحول میکنه که مقادیر کوچکتر موفقیت رو پیشرفت رو پذیرا باشید. مشکل انتظارات غیر واقعی اینه که شما رو منفعل میکنه، چون دیگه دلت نمیخواد وارد عمل بشی مگه اینکه از موفقیتی عالی توی اولین تلاش مطمئن باشی. خورده عادت‌ها از صد ایمانه عبور میکنن. اگه همین الانم خورده عادت‌هایی برای خودت داری یا به طور خاص میخوای خورده عادتی رو به همین منظور ایجاد بکنی، یک ایده بساز که هر روز بسته به شرایط خودت معیار فعالیت رو تو حوزه مهمی که انتخاب کردی پایین بیاری و مثلا تصمیم بگیر که مایل به نوشتن محتوا با گوشیت باشی. شبانه ورزش کنی، زیر بارون بدوی، در حالی که خسته هستی ورزش کنی و امثال هم. تبدیل این کار به یک عادت روزانه دشواره، چون پایین آوردن معیار به موقعیت بستگی داره. به خاطر همینه که پیشنهاد میکنم ایده هایی ایجاد کنید که بتونید بعداً اونها رو اجرا کنید. راه حل چهارم، اقدام برای تمرکز روی فرایند. به روز بعدتون نگاه کنید. دلهره‌آورترین چالشتون رو انتخاب کنید و اون رو به فرایندی تقسیم کنید که بتونید دنبال کنید. وقتی که زمانش برسه، فرایند به شما یادآوری میشه و کار چالش برانگیز شما بسیار کم استرس‌تر میشه و قابل انجام‌تر به نظر میرسه. روی فرایند تمرکز کنید، به نتایج اهمیت ندید. این یه هدف دیگه است که از راه خرد عادت‌ها به دست میاد. داشتن انتظارات غیر واقعی لزوماً به این معنا نیست که فرد به دنبال یک نتیجه خاصه که دستیابی به اون غیر ممکنه یا بدون زحمت و تمرین قابل توجه بسیار بعیده. نکته شگفت‌انگیزش اینه که تمرکز بر روی فرایند نتایج بهتری رو تضمین می‌کنه، در حالی که تمرکز بر روی نتایج شما رو از روند مورد نیاز برای به دست آوردن اون منحرف می‌کنه. نتایج همیشه حاصل فرایند قبل از خودشون هستن. خرد عادت‌هایی رو در حوزه‌هایی که می‌خواید نتیجه بگیرید به خودتون بدید تا تمرکز شما در این روند راهبردی بشه.
شما به کتاب شب گوش می‌دهید.
نشخوار فکری، 5 راه حل. راه حل اول، اقدام برای پذیرش گذشته. به مدت 1 دقیقه در مورد ماهیت دائمی و تغییر ناپذیر گذشته فکر کنید. شما میتونید با ایجاد یک یادآوری روزانه مبنی بر این که نمیتونید اونچه که اتفاق افتاده رو تغییر بدید، گذشته‌ای که برای همیشه غیر قابل تغییر هست رو بپذیرید. قبل از اینکه بشه این مسئله رو از نظر احساسی پردازش کرد، ابتدا باید به صورت منطقی پردازش بشه. انکار واقعیت به احساساتی دامن میزنه که باعث نشخوار فکری میشه. راه حل دوم، اقدام برای جایگزین نشخوار فکری. مستقیما علیه نشخوار فکریتون اقدام کنید. اگر در مورد از دست دادن مشتری برای کسب و کار خودتون نشخوار فکری میکنید، سعی کنید مشتری جدیدی پیدا کنید یا یک تماس مرتبط با اون انجام بدید. اگه در مورد بحثی که با کسی داشتید نشخوار میکنید، با اون شخص مصالحه کنید یا یک روز سرگرم کننده رو با یک دوست دیگه برنامه ریزی کنید. اگر از یک تراژدی غیر قابل اصلاح ناراحتید، عادتهای کوچک خودتون رو انجام بدید یا راه دیگه‌ای برای ادامه زندگیتون پیدا کنید. یکی از بهترین راه‌ها برای تغییر نظرتون در مورد چیزی اینه که مطابق با تغییری که می‌خواید عمل کنید. اگه در مورد گذشته نشخوار فکری می‌کنید، عمل کردن در زمان حال بهترین راه برای متوقف کردن اونه. مثلا اگه در مورد یک مصاحبه شغلی ضعیف نشخوار می‌کنید، یافتن شغل‌های بهتر بهترین کاریه که می‌تونید انجام بدید. اگه در مورد یک رابطه نشخوار می‌کنید، بیرون رفتن و ملاقات با افراد جدید بهترین کاره. اگه نشخوار فکری در مورد یک رویداد غم‌انگیزه، تصمیم کلی برای ادامه زندگی به بهترین شکل مناسب‌ترین کاره. عادت‌های کوچیک از زاویه دیگر هم کمک شایانی می‌کنند، چون معیار اونها برای عمل اینقدر پایینه که افرادی که ضربه روحی خوردن رو هم ترغیب به عمل می‌کنن. گلاندالین، خواننده کتاب خرد‌عادت‌ها، این ایمیل رو برام ارسال کرده. اون توی ایمیلش بهم گفته 4 شنبه شب گذشته نوه من توی یه تصادف رانندگی کشته شد. پسر 18 ماهش هم باهاش بود. خوشبختانه سالم از این مصیبت بیرون اومد، اما این یه فاجعه بزرگ برای خانواده ما بود. با این حال به لطف کتاب خرد عادت‌ها موفق شدم به روال معمولی کارهام برگردم و عادت‌های بهتری که عقب از این رویداد وحشتناک شروع کردم رو ادامه بدم. شاید دوست دارید بدونید که این کتاب در واقع یک موهبت الهی بود که به من کمک کرد تا حد امکان زندگی رو به سلامت ادامه بدم. ممکنه بخواید حتی این بحث رو توی کلاس‌های خودتون باز کنید که آیا تحقیقاتی وجود داره که نشون بده عادت‌ها چجوری به ما کمک می‌کنن تا از این وقایع فاجعه بار عبور کنیم. عادت‌ها روشی مؤثر برای جلوگیری از فلج شدن در هنگام فجایع هستند. همه ما باید عادات خوب و اهداف ساده تو خودمون ایجاد کنیم که در مواجهه با احساس شکست پیروزی‌های آسان و کوچکی رو برای ما به ارمغان بیارن. این کار میتونه به ما کمک کنه تا از بدترین اتفاق تو زندگیمون جون سالم به در ببریم. راه حل سوم، اقدام برای درک شانس و شکست. اگه در حال نشخوار فکری در مورد یک نتیجه یا اشتباه هستید، یه دقیقه وقت بذارید تا مشخص کنید که قضیه شانسی بوده یا شکست واقعی. اگه شکست محض بوده، به یه استراتژی متفاوت برای دفعه بعد فکر کنید. اگر شانس محض بوده، در اسرع وقت همون استراتژی رو دوباره امتحان کنید. اگه ترکیبی از هر دو بوده، به تلاش خودتون ادامه بدید و استراتژی خودتون رو مطابق با اون تغییر بدید. شکست زمانی اتفاق میفته که شما به تنهایی مسئول نتیجه باشید. مثلا وقتی که زمین بخورید، مواد لازم اشتباهی رو به غذا اضافه کنید یا کلمه‌ای رو اشتباه بنویسید. شانس زمانیه که شخص دیگری هم مشارکت داشته باشه، به خصوص زمانی که اون شخص تصمیم گیرنده باشه، مثل دعوت از کسی برای شام، درخواست افزایش حقوق، رقابت توی یک برنامه یا گرفتن نمره‌ای کمتر از حد مطلوب در مقاله خودتون. یه مثال جالب دنبال کردن اهداف شخصی مثل ورزش کردنه. اگر به اونها نرسید بیشتر یک شکسته، چون این کاملا به شما بستگی داره که به باشگاه برید یا نه، رژیم غذایی خودتون رو رعایت بکنید یا نه. به همین خاطره که وقتی افراد خرد عادت‌های کوچیک رو امتحان می‌کنن موفق میشن، چون نسبت به استفاده از قدرت معمول عقل سریع، این کار یک استراتژی اساسی و متفاوت برای رسیدن به اهدافتونه. ایده رایجی که نشخوار فکر رو شکست میده اینه که به تلاشتون ادامه بدید. درک شانس و شکست فقط برای داشتن یک استراتژی مفید نیستن، بلکه برای تنظیم عاطفی و واکنش منطقی به نتایج منفی هم سودمندن. وقتی متوجه میشید که شکست شما در واقع فقط یک نتیجه شانسی بوده، خیلی راحت تر میتونید به خودتون فرصتی دوباره بدید و دوباره سر کارتون برگردید. راه حل چهارم، اقدام برای تغییر مکالمه با خودتون. اگر در مورد موضوعی نشخوار فکری میکنید، با خودتون میگید باید اینطوری میشد، اینو از ذهن خودتون حذف کنید و به جاش میتونست اینطور باشه رو به عنوان یه گزینه مناسب جایگزین کنید. اگه نشخوار فکری نمی کنید، به مشکلات فعلی زندگیتون فکر کنید و به جای فکر کردن به موقعیت‌های سخت دشوار، اونها رو به عنوان یک چالش در نظر بگیرید. کلمه باید احساس گناه در مورد گذشته است، اما کلمه میتونست فرصتی برای آینده است. مکالمه‌ای که با خودتون دارید ارتباط زیادی با دیدگاه شما داره و به عنوان یکی از ساده‌ترین چیزها برای تغییر میتونه تأثیر چشمگیر نسبتاً سریعی روی زندگی شما داشته باشه. نکته کلیدی، مشکلات زندگی اونها سخت، دشوار یا حتی مشکلات هم نیستن. دوستان، اینها چالشند. این یک چشمانداز توانمند کننده است که باعث میشه بخواید مثل رقابت توی پینگ پونگ به همون اندازه سرگرم کننده و در عین حال شدید با چالش ها روبرو بشید. راه حل پنجم، اقدام برای استفاده از تایمر. حداقل یه بار توی طول روز از یکی از ابزارهای تایمر استفاده کنید تا خودتون رو به انجام کاری تشویق کنید که مستقیما باعث بهبود یا دور کردن ذهنتون از نشخوار فکری بشه. فعال باشید. موضوع نشخوار فکری هر چه که باشه پاسخ اون فعالیته. هر چقدر تو لحظه حال فعال تر باشید، فرصت کمتری برای نشخوار فکری دارید و فرصتهای بیشتری برای ایجاد اون زندگی فراهم میکنید که در حال حاضر اندیشیدن به اون ارزشش رو داره. به طور کلی بهترین استراتژی عملی داشتن عادتهای کوچیک روزانه است. اگه بیشتر میخواید روی اون کار کنید، تکنیک‌های مبتنی بر تایمر مثل موارد ذکر شده توی فصل 6 رو توصیه می‌کنم. مثل شروع شمارش معکوس که وقتی شمارش معکوس به پایان رسید بعد کارتون رو فوراً شروع کنید، یا شمارش معکوس تصمیم، یعنی باید قبل از تمام شدن تایمر تصمیم قاطع رو بگیرید، و سایر مثال‌هایی که توی فصل 6 بررسی کردیم میتونه بسیار برای این مورد کاربردی باشه.
وبسایت کتاب شب.
نیاز به تایید. چهار راه حل. نیاز به تایید به این معنیه که براتون سخته که خودتون باشید و اعتماد به نفس ندارید، خصوصا توی موقعیت‌های اجتماعی. میتونید اعتماد به نفس خودتون رو با این رویکرد چهار جانبه افزایش بدید. راه حل اول، اقدام برای تقویت اعتماد به نفس شیمیایی. به مدت 2 دقیقه قبل از هر موقعیتی که نیاز به اعتماد به نفس داره جست قدرت به خودتون بگیرید. عریض وایسید، دستاتون رو باز کنید یا اونها رو روی کمرتون قرار بدید. یا در حالی که نشستید دستاتون رو به طوری که آرنجاتون بیرونه پشت سرتون قرار بدید. قبل از هر موقعیتی که میخواید اعتماد به نفس داشته باشید، برای 2 دقیقه یا بیشتر اعتماد به نفس رو با گرفتن ژست‌های قدرتمند از لحاظ شیمیایی افزایش بدید. سعی کنید زبان بدن عمومی خودتون رو مطمئن تر کنید تا این تغییر طولانی مدت بشه. راه حل دوم، اقدام برای تظاهر به اعتماد به نفس. برای اینکه این کار مشخص و قابل اجرا باشه، متعهد بشید که حداقل در یک موقعیت در روز با اعتماد به نفس عمل میکنید. حتی زمانی که اون رو احساس نمی کنید با اطمینان عمل کنید و تظاهر به داشتن اعتماد به نفس کنید. گاهی اوقات باید قبل از اینکه اون رو احساس کنید و اعتماد به نفس واقعی داشته باشید، اون رو تظاهر کنید. تظاهر به اعتماد به نفس به معنی یک فرد متظاهر نیست. بیشتر شبیه تمرین چیزی که هنوز توی اون مهارت ندارید. وانمود کنید که در هر شرایطی بسیار مطمئن هستید. میتونید در انجام اون اغراق کنید. ممکنه تعجب کنید که چقدر دیگران اون رو طبیعی میبینن. اگر هر روز به یک فروشگاه میرید، میتونید با صندوقدار تمرین کنید که کاملا اعتماد به نفس داشته باشید. اگر در حین انجامش هم احساس استرس میکنید، اصلا نگران نباشید. این احساس به مرور زمان برطرف میشه. راه حل سوم، اقدام برای تغییر معیار. برای هر کاری که شما رو میترسونه یا احساس میکنید که نمیتونید توش موفق باشید، معیارتون رو به قدری کاهش بدید که بدونید میتونید انجامش بدید. ساده ترین و سریع ترین راه برای افزایش اعتماد به نفس اینه که اونچه رو که میخواید بهش اطمینان داشته باشید رو تغییر بدید. به جای تلاش برای اینکه جیمز باند باشید، سعی کنید فردی باشید که میتونه به مردم سلام کنه و بدین صورت اعتماد به نفس شما در رسیدن به معیارتون افزایش پیدا میکنه. تنها دلیلی که مردم اعتماد به نفس ندارن اینه که یه استاندارد از پیش تعیین شده برای میزان موفقیت در یک زمینه در نظر دارن. وقتی اون تصور از پیش تعیین شده رو کنار بذارید و اعتماد به نفس خودتون رو شخص سازی کنید، خودتون خواهید بود و طبیعتاً اعتماد به نفس خودتون رو نمایان خواهید کرد. مهارت دویدنتون رو با دوستتون که دونده ماراتونه یا یه یوزپلنگ مقایسه نکنید. در صورت لزوم حتی معیار خودتون رو در سطح لاک پشت قرار بدید. برای تعاملات اجتماعی از فیلم ها به عنوان معیار استفاده نکنید. تعامل توی زندگی واقعی فیلم نامه نیست و ناخوشایند تره. راه حل چهارم، اقدام برای شورش. هر روز یک بار اقدام به شورش علیه هنجارهای انتظارات اجتماعی کنید. نقطه مقابل نیاز به تایید شورشه. بنابراین کسایی که با نیاز به تایید مشکل دارند باید شورش رو تمرین کنن. راه‌های زیادی وجود داره که یک فرد میتونه به شیوه ایمن و قانونی علیه تاییدی شورش کنه. ساده‌ترین راه برای تمرین اینه که به طور غیر معمول در جمع عمل کنید. این کاریه که مردم معمولاً از انجامش خجالت میکشن. اما هر چند وقت یه بار خوندن یک آهنگ با صدای بلند توی فروشگاه به کسی آسیب نمیزنه. نهایتش اینه که مردم بهتون میخندن. یا اگر از طرف شخص خاصی نیاز به تایید دارید و نیاز به تغییر رو احساس می‌کنید، به روشی کوچیک اما نمادین فکر کنید که بتونید علیه کنترل اون شورش کنید. برای اثبات اون نیازی به جنجال ندارید. موضوع اینه که زندگی رو به روش خودتون بسازید تا زمانی که عادت نداشته باشید که دیگران به شما بگن چی جوری زندگی کنید. حرکات نمادین کوچیک مثل آواز خوندن با صدای بلند، دراز کشیدن روی زمین در جمع یا حتی صحبت کردن با غریبه‌ها روش‌های عالی هستند برای اینکه به دنیا و خودتون نشون بدید که شما صاحب و مسئول زندگی خودتون هستید.